أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت حضرت رسیدیم که فرمودن فلم ما سکن حیاج الماء من تحت اکنافها و حمل شواهق الجبال الشمخ البزخ على اکتافها فجر ینابیع العلوم. شرطش رو گفته بودیم، جزاش مونده بود که امروز اشاره بش میکنیم. میگن وقتی که هیجان آب ساکن شد، و سخن در پیدایش زمین بود و اینکه خاک از زیر آب بیرون زده، وقتی هیجان آب زیر اکنافش، یعنی در حاشیه‌اش، در اطرافش آرام شد، که خب اشاره کردیم به این که به هر حال وقتی دور یک آبی محصور باشه، آب طبیعتا موج کمتری برمی‌داره و اون تشبیهاتی که در شورش آب بیان شده بود کمتر خواهد شد. و بعد از این که خداوند حمل کرد، فاعل حمله، شواهق الجبال رو، اون کوههای بلند شامخ بازخ رو بر کتف زمین، حالا که این گونه شد، تو این مرحله آب پیدا شد، آب شیرین که زمینه پیدایش، حالا در آینده اشاره می کنند که زیست رو فراهم بیاره. آبهای دریا آب شوره، البته نوع خاصی از زیست در اون ممکنه، کما این که ماهی های دریا یا حتی گیاهان دریایی با همون آب زندگی میکنن. اینم که من الماء جعلنا من الماء کل شیء حی، امروز هم ثابت شده برای حیات، حداقل این حیاتی که از نوعی که ما میشناسیم، آب لازمشه. اما حیات در روی زمین احتیاج به آب شیرین داره و اینها طبیعتاً محتاج این بود که بارانی پدید بیاد و باران در یک جا جمع بشه، که خب آبهای زیرزمینی است که بلدید، باران میباره، فرو میره به زمین و بعد از جاهایی به نام چشمه سر میزنه. این چشمه ها علتش اینه که کوه در زمین وجود داره، اگر کوه نبود چشمه هم نبود. اینکه آبها از یک جای بیرون میزنه به خاطر سطح اختلاف زمینه. آبی که در دل کوه جمع میشه، طبیعتاً خاک ظرفیت یک نوع مثل پلاستیک نداره که اینها رو در خودش نگه داره، گالوانیزه بکنه، یا حالا به تعبیری امروزی ها که بیان میکنن بیاد و قیرگونی کنه، یک نوع آب رو در خودش مثل یک مخزن نگه داره. همون جور که آب فرو میره از ایجا میزنه بیرون. در جاهایی که خاک دارای سطح متفاوت میشه، طبیعتاً آبی که در یک خاک بالاتری جمع شده از یک جایی از جداره های این کوه یا تپه یا شنزار میزنه بیرون. اینا میشن چشمه ها. پس چشمه ها ناشی از اختلاف سطوح در سطح زمین یک، و بارندگی در مواقع مختلفه که آب میاد در اونها جمع میشن و آب از اونها بیرون میزن. اگر شما یه همچین چیزی نداشته باشید، طبیعتاً چشمه هم ندارید. البته قنات دستساز بشره که خب نوع خاصی است از انتقال آب از مناطقی به مناطق دیگه، یه نوع سقلی عمل میکنه. یعنی آب رو با مسیر سقلی از یه نقطه‌ای به جایی که بیارن روی زمین و انتقال بدن، از همون زیر انتقال میدن. خودشان به کاری بوده، در مختص ایرانی ها هم هست، البته در یمن هم میگن مشابه این قنات هست. یکی از شاهکارهای در حقیقت کشاورزی یا تمدن ایرانی. اما چشمه نه، چشمه یه امریست مثل رودخانه که در حقیقت یک نوع امر طبیعی است که در زمین اتفاق میفته. نکته که وجود داره این که رودخانه ها هم اکثرا از همین چشمه ها هستند، یعنی یا آبهایی هستند که رو جمع شدند، یعنی یخ هایی که آب میشن و رو را میفتند، نتیجه برف ها هستند، یا نتیجه همین چشمه ها هستند. چشمه های بسیار زیاد تو ارتفاعات اینها به هم متصل میشن و رودخانه رو پدید میارن، که این رو میخواد حضرت از اینجا به بعد این مطلبی که از نظر طبیعی به اندازه وسع خودمون و حوصله مقالمون مطرح کردیم رو حضرت در قالب الفاظ توضیح بدن. داستان پیدایش زمین بود که اول از زیر آب زد بیرون، بعد کوه‌ها شکل گرفت، گفتیم کوه‌ها نتیجه آتشفشان‌ها و گسل‌ها و فشارهای طبیعی زمینه که سطح زمین رو بالا و پایین میاره. اختلاف سطوح باعث پیدایش چشمه‌ها و آب میشه، یعنی آب جاری میشه. بله دیگه، حالا از سنگ شکافته میشه، معمولا سنگ از بغل خاک جایی شکافته میشه. نکنید شما اگر یه آبی رو هم یعنی برید رو پشت بام جمع بکنید، یه آبی رو در روی پشت بام بذارید، اگر اونو ایرگونی کرده باشید، اگر اونو تونسته باشید اون محیط رو کاری کنید که آب ازش عبور نکنه، خب میمونه. ولی اگر این کار نکرده باشید، حتما یه جایی شروع میکنه به نشت کردن و آرام آرام و قطره قطره رو میزنه بیرون و بعدم به مرور شروع میکنه از نم به بیشتر در آمدن و بعد یواش یواش شرشر میریزه پایین، مثلا اینکه میشوره دیگه، راه خودشو باز میکنه. دقیقاً همین اتفاق تو چشمه ها میفته، یعنی یک آبی از بالا آمده سطح زمین فرو میره، منتهی چون سطح زمین بالا و پایینه، مثلا فرض کنید اونجا 500 متر با اینجا فاصله داره، خب آبی که اونجاست به طور طبیعی میخواد به سمت پایین بره، به سمت سفلی، به سمت پایینتر حرکت بکنه. او نمیتونه اینو حفظ کنه، از جدارهاش میزنه بیرون، شروع میکنه به سمت 500 متر این طرفتر که از نظر ارتفاع مثلا 20 متر 30 متر 40 متر اختلاف داره، حرکت میکنه به سمت پایین. تمام آبها همین نحوه پدید. خب بعد میفرمایند پس فجر ینابیع العیون من ارانین انوفها، فجر الماء کلن، فجر به معنای راه آب، آب راهشو باز کرده. فجر الماء هم یعنی راه آب مثلا بازگشایی شد یا باز کرد. اصطلاح فجر که با فرج و فجن تقریبا اشتقاق کبیر داره، یه معنا دارند، به معنای باز شدن یک شی، انشقاق یک شی همراه با ظهور چیزی دیگه. اگه شی اول باز بشه بشکافه در حالی که چیز دیگه ای از اون بیرون میزنه، این فجره. در مورد فجر ما همجوره، خاک شکافته میشه، سنگ شکافته میشه، آب ازش میزنه بیرون. در صبح همجوره، شب شکافته میشه، نور ازش میزنه بیرون. در رابطه با بقیه موارد هم که احیانا این اصطلاح به کار میره، همین معنا توش هست و در قرآن هم هست که لن نؤمن، میگن لن نؤمن لک حتی یفجر، حتی تفجر لنا یناب من الارض ینبوع، بتونی از ارض ینبوع برای ما چشمه بیرون بیاری. یا در جای دیگه فنفجرت منه اثنتا عشرت عینا، 12 چشمه انفجرت از اونجا بیرون زد. در قرآن سلام هی حتی مثل الفجر که دیگه در سوره فجر خیلی معروفه. پس فجر به معنای اینه که یک چیز، شیء اول شکافته بشه و شیء دوم از او بیرون بیاد و ظاهر بشه. فاجر هم به همین جهت فجور، الهمها فجورها و تقواها که و نفسن و ماستواها که در موارد داریم، یا در قرآن اولاجهم الکفرت الفجره، این در این مورد هم باز همین معنا توش خوابیده، به این معنا که طرف وقتی فاجره یعنی عدالت میشکنه و فقه بیرون میاد، اونم در حقیقت پدید آمدن و ظهور فسخ و فجور به همین معنا در تحت شکافته شدن پرده هایی که طرف برای خودش پنهان کرده، عدالت آبیده حالا یا به نوعی خودش به پشت او مخفی کرد. این در لغت فارسی. نبع به معنای خروج یک مایع از جایگاه خودش، از مخرج خودش، تو این معنا فابیده کردن معنای جوشش باشه. لذا در رابطه با نهر هم میگن که ینبعو یعنی نهری که از چشمه خارج شد. لذا توجه بکنید ینبو که حالا بهش میرسیم، ینبع خودش نهر و ینبو هم که واوش واو تفخیمه فقط اضافه شد در اینکه کثرت رو نشون بده، لذا گفتن نهر بزرگ، نهر کثیر. این توجه به این بشه که این ینبع و ینبو جمعش هم ینابی، اینا به معنای چشمه نیست، نهریست که از چشم پدید میاد. لذا در آیه مثلا وقتی مثلا علم ترن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، اینجا دیگه چشمه نیست، آب رو فرستاد نهر ایجاد کرد، سلکه او در اونها رو در حالی که ينابيع ارض بودن. لذا ينبوع بعضن به معنی چشمه میاد ولی چشمه نیست، نهریست که از چشمه زاییده میشه. اینجا اون وقت بهتر خودشو نشون بده، چون میفرماد فجر ينابيع العيون، عیون چشمه است، ینابی العیون به معنای رودخانه هاییست، نهرهاییست، البته نهر کثیر، نهرهاییست که از این عیون پدید می آیند. لذا تعبیر فجرت انتصابش به ینابی مجاز میشه، چون اونی که میشکافه و آب ازش بیرون میزنه چشمه است، عیونه، اما به تناسب میشه به معلولش هم که خود نهر باشه این رو انتصاب داد. به همون بیانی هم که گفتم اینه که نهرها، رودخانه ها همشون از چشمه ها سرچشمه میگیرند، اکثرا از چشمه ها سرچشمه میگیرند و از اونها مشتق میشن و منشعب میشن. خب فجر ینابیع العیون، لفظ این که دیگه نرخ شاه عباسی لفظ مشترک لفظی است که گفتن مشتاق هر وقت میخوان بگن مشترک لفظی چیه میگن این. یه بحث معروفی هم در اصول داریم که یک سال یادم نیست 5-6 سال پیش بحث میگردیم که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه یا نمیشه. اونجا یکی از سرآمدان این بحث مرحوم آشان رضای اصفهانی مسجد شاهی این بحث رو مطرح کرده بود، امام هم به تبع اون گفته بودن که امکان داره میشه، مرحوم آقای آخون گفته بودن نمیشه، الا اذا کان لاحظ احول العینین، اذا کان لاحظ احول العینین باید دوبین باشه، که اون قصتش هم معرض کردم از قول یکی از بزرگان که گفته بود در نجف گفتن مگر آدم احول دوتا میبینه. خب گفته بودن خب بریم مثلا فرض کن از محمد احول بپرسیم، یکی از این طلبه ها احول بوده، چشش چپ بوده، بعضی از بزرگان میشناسنش، بریم مثلا بشناسنش. رفته بودن در خونش در زده بودن ساعت 2:30 شب 12 شب به حرب اینها که آقای آچخ بله، گفته بود آقا راسته که احول دو تا میبینه، دو نفرم بودن رفته بودن، اینم گفته بوده شما خجالت نمیشید 4 نفر اول صبح اومدید اینجا یوتن گفته بودن خب هر شد الحمدلله مسئله هر شد. این مرحوم آقای آخون میگفتن نمیشه، بعضی ها میگفتن میشه، ما گفتیم میشه. یه بشعر معروفی هم هست که مرحوم ناشتان بزا بهش استناد میکنه در شأن پیامبره که المرتما فی دو جا والمبتلا بعما مشتکی زمعن و المبتقی دینا یعتون صدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائهی اینا. شعرش هم نماشی و شعرش میدونه سانی یادم است که این شعرش مال ادبای عربه که المرتما به عما، اما یعنی کوری، مرتما یعنی رها رهن شده، یعنی کسی که ارتماع رو بزن. لغتش رو تو همین هفته گذشته یا قبلش داشتیم، لغتش رو گفتیم، متابعه رمیه، کسی که تیر خورده بالاخره، اما چه تیری؟ کوری، به کوری، مصاب به کوری. و المبتلا به المرتما فی دو جا، و المبتلا به عما، کسی که مبتلای و عماز و مرتمای افتاده رها شده در کوریست، در دو جا، در تاریکیست. پس المرتما فی دو جا، کسی که در تاریکی رها شده، و المبتلا به عما، و المشتکی زمعن، کسی که شکایت میکنه از تشنگی، و المبتقی دینا، و کسی هم که بالاخره ارتقا داره، انتظار داره دینش پرداخته بشه، قرض داره، یعتون صدته، میان در خدمت پیامبر من کل ناحیت، از هر طرف، و یستفیدون من نعمائه اینا، و از نعماء او این رو طلب میکنن. خب این برای نفر اول که در دوجا افتاده خورشیده، برای نفر دوم که به کوری افتاده چشمه، برای نفر سوم که به تشنگی دچاره چشمه است، و برای نفر چهارم که در گین اسیر و مغروزه تلاش، طلا و مغره، چون این به طلا و مغره هم گفته. خب این از مصادیق بزرگ چیه این بیت یا این این اساسا از بحث مشترک است. ولی با همه اینا بعضی از معاصرین که مرحوم آقای مصطفی باشه، ایشون میگن نه اینجور نیست، این یک معنا داره، یک اصل داره، و به سبب این در همه به کار رفته. یعنی در حقیقت اون بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا که حالا محل بحث ما نیست، اون بحث گوهر معنایی که ما قبلا مطرح کرده بودیم، روح معنا، این به این معنا میشه. این اصلا برای معنای بالادستی انتخاب شده و تعیین شده بوده، اونم عبارت است از مایستر و من نقطتن جاریان انها به ذات. بگن نگاه بکنید، این آب از چشم صادر میشه، این شعاع از چشم بیرون میره، طبق نظر قدما که میگفتن در حقیقت بینایی اثر اون شعاعیست که از چشم بیرون میره. یا در رابطه مثلا بفرمایید با خورشید، این شعاعیست که از خورشید خارج میشه. در جاسوس نظر دقیقیست که از جاسوس خارج میشه، و مثلا میگن اینا ایشون از اعیانه، تو بحثای رجالی هم داریم، اینهم ثقتون اینون، این یعنی بزرگشونه، به خاطر اینکه خیر از او صادر میشه. بعد بر مصدر این جریان هم که چشمه باشه، همون صدق شده، بر مصدر این مثلا در دو شعاع که جاری میشه به خود خورشید هم گفته شده. حالا ما خیلی به اینکه این هست درسته یا غلطه، واسه اینجوری اگه بخوایم بیان بکنیم، هر چیزی بین دو هست، هر دو چیزی ما میتونیم یک قدر جامعی پیدا بکنیم که به نوعی اون بحث رو تو قدر جامعه قرار بدیم. این بحث جای خودش. بران الان در بحث ما در اینجا این عیون به معنای همون چشمه هاست، حالا به هر نوعی که میخواد معنا بشه بشه. ارانین جمع ارنین به معنای اون قسمت بالای دماغه. دقت کنید خیلی تشبیه قشنگه، و متاسفانه مثلا مرحوم آقای شهیدی به نظر من درست معنا نکرده اینجا رو، ارنین رو فراز کوه گذاشته. ارنین خودش یعنی بینی، یعنی دماغ. اما اگر اینجا رو دماغ بگیرید خیلی معنایی نمیده، چون امس هم یعنی بینی، ارنین هم میشه بینی، اضافه میشه بیانیه، تکراری میشه فجر ینابی العیون من دماغ زمین. بازم نه، کوه در حقیقت بینی زمینه دیگه، از جهت بینی زمینش اشکال نداره، بالاخره بینی زمینه. انف هم میگیم، علتش میگم انف هر چیزی، اون اولین چیزیست که به چشم میاد، یعنی در رابطه با انف اون اولین چیزیست که از یک مطلبی به چشم میاد. و مثلا فجا و آنفن که میگن آنفن یعنی همین اول انجایی که رفتیم، اول به همین معنا انف، چون انسان هم وقتی به یکی دیگه نگاه میکنید اولین چیزی که از اون میبینید بینی اوست. خب این طبیعتا همین معنای ابتدایی میاد. خب کوه هم در زمین همین نقشه دارن دیگه. کوه که شما نگاه میکنید به منطقه، اول چیزی که از منطقه به چشم میاد کوه اون منطقه است. خب این مثل بینی زمین میشه، اون تشبیه خوبیه، لطیفه. ولی ارنین رو اگر ما خودش رو برای معنای کوه بگیریم میشه کوه کوه، یا ببخشید میشه بینی بینی. ارانین انفها یعنی دماغهای دماغهای زمین، در حالی که سه ها یه معنای دیگه‌ای داره که اون بسیار معنای لطیفی میده به این و اون درسته. میگه ارنین تحت مجتمع الحاجبینه، دو تا ابروها که به هم میرفته اون بالا، اونجایی که الان اگر میخواستن امروز بگفتن میگفتن میگفتن جای عینک، اون جای عینک روی بینی تحت مجتمع الحاجبین، جایی که دو تا ابرو به هم میرسه اونجا ارنینه. به همین جهت هم بعضیا معنا کردن بالای دماغ. بالای دماغ خب باز میتونه به این معنا، ولی باز این دقت رو نداره آن. به معنای پایین دماغه، چون این پایین دماغ اون که در حقیقت روی سیبیل قرار میگیره مرتفع‌تره. همین اشتباه یه نقطه دیگه بالای دماغ که تو بعضی از کتاب‌های لغت هست به نظر من باعث اشتباه مرحوم آقای شهیدی شده، فراز معنا کرده، فراز کوه‌ها، در حالی که این به معنای پایینش اتفاقه، چون چشم‌ها از کجای کوه‌ها می‌زنن بیرون؟ از دامنه، نه از قله. من یه اول خیلی تلاش کردم آخه چجوری ما بگیم که مثلا ببینیم بالا اگر بگیریم فجر ینابیع العیون، این چشمه ها منفجر شد، چشمه ها جوشید، چشمه ها پدید آمد، از نوک کوه ها، از بالای کوه ها، از بالای کوه نمیاد. باید با خیلی موارد بیاریم. بعدم این امر نیست که بگه آدم حضرت مثلا چرا با علم الهیش نمیدونسته. هر کسی خب میدونه چشمه پایین کوه میاد، یعنی خیلی بر اساس علم الهی لازم داشت که همه افراد اون روزگار بدونستن که چشمه از کجا میاد، از دامنه کوه بیرون میزنه. با هم بیانی که گفتم باید آب بالا باشه از پایین ترین نقطه، که البته پایین ترین نقطه‌ای که در حقیقت بیشتری ضعف کوه رو خاک رو داشته باشه از اونجا بیرون میزنه. اینجا چرا حضرت اینو متوجه نشده؟ نه، دکترش به همین حضرت متوجه بوده. ارنین انف یعنی اون پایین دماغ، اون نقطه‌ای که دماغ متصل به صورت میشه، همین مجتمع الحاجبین، در حقیقت جای که الان شما کیو میذارید، عینک رو میذارید. حالا در نظر کوه رو در نظر بگیرید، یه دامنه‌ای داره، این دامنه متصل به زمین میشه، پیشونی زمینه دیگه، این متصل به زمین میشه، از اون نقطه میزنه بیرون. لذا فجر ینابیع العیون من ارانین عنیفها، یعنی جوشید نهرهایی که از چشمها صادر میشه از دامنه دماغ زمین، دامنه های بینی های زمین، به این معنا باشه. بعد حضرت میفرمایند و فرنقه ها فی صحوب بیده ها و احادیده ها. فرقه ها خب همین معنای معروف تفرقه و فارغ کردن، که البته باز مرحوم شهیدی با معنای خاصی معنا کرده روان کردن، که خب اصلا درست نیست و به ترجمه آزاده روان کردن نیست، معنای متفرق کردن به معنای این که این رو در از یک نقطه که جمع بودند این رودها حالا منتشر شدن به همه مناطق رفتن. جمع بشه معنا به این معنا که در نظر بگیرید اگر این آب در همون پای کوه جمع میشد همش توی نقطه بود، میشد دریا، ولی وقتی جاری شد کنه متفرق شد. نمیخوایم بگیم شعبه شعبه شدندان، اتفاقا رودخانه ها از بالا که حرکت میکنن شعبه شعبه هم پایین تر بیان و هرچی جلوتر میان و هم نیستی پیوندن. این رود آمازون یه جایش مسطحش که میرسه به 30 کیلومتر میرسه. 30 کیلومتر عرض این رودخونه است. پایینش اون دلتاش که وارد دریای اقیانوس میشه، تو ذهنم اگه اشتباه نکنم بسیار هم بیشتر از این هاست، ولی عرض خود رود 30 کیلومتر. اینجوری حساب نکنیم که اونجا البته دو تا روده رودخونه است که از ونزوئلا میاد، یه رودخونه دیگه است که خب 25% میگنم آب شیرین زمین تو همون منطقه آمریکای لاتین همون منطقه است، یه چهارم آب شیرین دنیا اونجاست. این تفرقی که اینجا بهش اشاره میکنن به معنای اینه که این آبهایی که در یه نقطه در زیر یک کوه جمع بود، حالا این راه افتاد و این راه افتاد هم که انکه تفرق پیدا کرد، یعنی از اصل جدا شد. پس جدا شدن رو جدا شدن یک رودخانه از کوه بگیریم، نه جدا شدن رودخانه های متعدد که اون وقت بگیم اتفاق نمیفته. اما فرقه ها حالا مطلب هم روشنه که از همین دسته. پس این فرقه ها این عیون رو، این در حقیقت ینابیع رو، اینها رو را انداخت خداوند، فاعلش هم خداست. فی صحوب، صحوب جمع صحوب، جمع صحب، صحب و صحوب، جمع سه تا چیزه، صحوب، صحب و صحب، به معنای بیابانه. البته بیابان دور و هموار، یک بیابان همواری که مستوی باشه، صاف باشه، به این دشت مثلا، به این لسان. خب روشن هم است که رودخانه قراره حرکت کنه دیگه، بس باید دشت باشه رودخانه، اگر باش جلوش ایستاده باشه که حرکت نمیکنه. پس فرق ها فی صحوب بید، بید بادشه، یعنی اساسا در دشت متفرق شد. و بیدا که جمعش بیده، ما الان با جمعش اینجا کار داریم، به معنای دشت. پس بید بیده ها، یعنی دشت های زمین ها هم به عرض برمیگرده. فرقه ها در زمین های دور دست و هموار دشت ها. فعل باده به معنی حلکه است و ازش باب افعال هم میگیرن، عباده الله نفرین، یعنی خدا حلاکش کنه. شایدم علت این که به دشت و به بیابون میگن دیدا به این جهت باشه که اینا سرزمین های بی امارت هست، سرزمین هایی هست که کسی اگه توش بره حلاک میشه، هیچ دشتی زندگی توش نیست، هیچ چیزی نیست، ازا یک دشتیه که توش امارتی، توش ساختمانی اگر وجود داره از بین رفته یا نیست، یا انسانی اگه درش بره گم بشه از بین میره. این بعضی از این اصحاب توکل این گونه بودن که میگفتن ما به خدا این گونه باید توکل بکنیم، از صوفیا که بدون هیچ آوانونی را میفتدن توی آوان، در یک بیابان خوشدلم یزرع بدون اینکه یک لقمه نان و یک جرعه آب با خودشون همراه کنن راه میافتادن، میگفتن خداوند رزقو میرسونه. حالا اینکه چقدر رفتن و مردن و چقدرشون هم رسیدن، توکلشون چقدر بوده، این دیگه با تاریخ. اخا دیدم جمع اخدوده که خب یک داستان بزرگی و یک واژه بسیار مهمی ازش در ادبیات دینی ما هست و اون اصحاب اخدود. اصحاب اخدود چیا بودن؟ خود اخدود کلن به معنای گودال بزرگ یا شکاف زمینه. گفتن باید این شکاف مستطیل شکل باشه. خدم که به معنای گونه است، گفتن به همین علت اینه که این گونه انسان یک حالت شکاف برمیداره، بین لب مبارک و بینی یک شکافی وجود داره، به همین جهتش میگن خدم. یعنی این علت این که همین موردیست که هست، یک شکاف دراز مستطیل، یعنی دراز باشه، طولانی باشه. خده فعلش هم هست، یعنی شکاف ایجاد شد. خب قتل اصحاب الاخدود، یه قصه از این اصحاب الاخدود بگیم بد نیست. در رابطه با اصحاب الاخدود چهار قول تا اونجا که من دیدم تو تفاصیل هست. یه عده گفتن اینها یک گروهی بودن در نجران. نجران منطقه جنوبی ترین نقاط عربستان حجازه، تا الان ظاهرم تو یمن واقع میشه، ولی در عربستان در منطقه حجاز بوده. یه قصه های معروف تاریخی هم داره، یه جایی هم بوده ظاهرم مسیحی نشین. حالا در اسلام داریم که پیامبر به اونها وقتی اسلام رفت اونجا اونا مسیحی بودن، رضا پیامبر به اینا گفتش که شما بر همون مسیحی بودن بمونید، منتها جزیه باید بدید. اونا جزیه آمدند و دادند و 200 ظاهرا اینجور که نقش شده 200 باید پارچه یا 2000 مثلا پارچه یمنی باید میدادن به مدینه، میفرستادن مدینه سالانه. اون امیرالمومنین هم که در قضایی رفته بودن برای جمع‌آوری زکات همون مناطق رفتن، رفته بودن مناطق منطقه یا جزیه زکات مناطق جنوبی بوده، مسیحی نشین هم بوده ظاهرا در وقت اسلام آوردن. ابوبکر هم همینو تایید کرده، یعنی همون مسئله پیامبر رو همون مقدار میگرفته. منطقه این که عمر آمده، عمر که سر کار اومده گفته که آره پولای فراوون اومده دیگه، ما محتاجیم 200 2000 مثلا تاق پارچه‌ای که از اونجا بیاد نیست. یه قاعده ای گذاشته، گفته عربستان نباید توش غیر مسلمان باشه. عربستان الان ما میگیم حجاز، حجاز و نجد و همه اینا باید تو این منطقه شبه جزیره غیر مسلمان نباشه. لذا به اینا گفته باید برید و اون قراردادی که پیامبر با اینا داشته رو لغو کرده و اینا رو کوچ داده. اینا بخششون رفتن شامات، بخششون هم اومدن طرف کوفه و اونورا زندگی کردن. لذا در این قصه تاریخیش هست که اهالی نجدان به نجران به این منطقه رفتن و از این منطقه عبور کردن و بالاخره کوچ کوچ داده شدن، کوچانیده شدن. قصه ای که اصحاب اخدود داره میگه در این منطقه یک گروهی به مسیحیت گرویده بودند و اون حاکم وقت گفته نباید مسیحی بشید. یک چاره گنده ای چنده گفته آتیش هم توش درست کرده، گفته یا برگردید مثلا بود پرستی یا اینکه میندازیمتون تو اینجا. اونا هم همه گفتن ما مسیحی میمونیم، اونا رو بنداختن تو آتیش رو سوختند. این یه قصه قتل اصحاب اخدود. یه قول دیگه که یک روایتی از امام باقر ظاهرا در بهار نقل شده، من با واسطه نقل میکنم، حضرت باقر از قول امیرالمومنین روایت کردن که حضرت گفتن که یک پیامبری از حبشه آمد، مسیحیت دیگه نیست، یه پیامبر حبشی. که خب این نکته ایست که یه پیامبری در میان سیاه پوستان بوده و آمده از حبشه، یه پیامبر حبشی آمد و مردم رو به توحید دعوت کرد. اهل نجران گفتن نمیشه، بردن و اینها رو ریختن تو همون گودالی درست کردن و آتش زدن. و تو اونجا به روایت لطیفه‌ای داره که میگه یکی از این کسایی که میخواستن بندازنش تو آتش زنی بود که بچه شیرخواره‌ای داشت، دم آتش خیلی مردد شده بود. امام باقر روایتی که نقل میشه اینجوری میفرمایند که امیرالمومنین گفتن که اون بچه تو با اینجا شیرخواره بود به زبان آمد، گفت بفرگیریم مثلا بریم تو آتیش، اشکال نداره. و اینا بالاخره وارد آتش شدن. اینم یه قوله در این باره. قول سوم گفتن که اصلا نه، این در شام بوده و یک حاکم وقت بوده به نام انتیاخوس که شاهی بوده اونجا، والی بوده، حاکمی بوده، هرچی بوده، اون این کار کرده، یعنی یک چاله‌ای کنده بود اونا رو در آتش سوزنده. و چهارمینشون هم قولی که هست گفتن که در فارس بوده. البته گفتن بخت النصر، بخت النصر بابله، بابل عراقه، ولی خب شاید مثلا این وره چون ایران هم زیر نظر بخت النصر بوده. بخت النصر یهودی ها خیلی باش بدم، خیلی هم ازش اینقدر تو تاریخ بد نوشتن که معمولا به عنوان یه شخصیت خیلی منفوری جلوه‌گر میشه، علتش اینه که اول کسی که رفته اونجا و بیت المقدس رو گرفته و یهودی ها رو پوچ داده و آورده بابل و خیلی هم خلاصه بلای جان یهودی ها شده، اونا تاریخ رو خیلی علیه این حاکم هخامنشی نوشتن، خیلی با اینها بد بود. میگن دوره او بوده که این کارو کرده. البته نگاه بکنید متاسفانه تو اسلام هم در مقاطعی سوزاندن مطرح شده، مسیحیت سوزاندن خیلی توشون بوده، یعنی آتش زدن یکی از چیزایی است که در انگیزاسیون در همون تفتیش عقاید بسیار دارجه، خیلی زیاده، آتش می‌زدن، خیلی هم متداول بوده. اما در اسلام علی‌رغم اینکه به شدت هم نهی شده و گفتن نکنید، بعضن حاکمین مسلمان این کار کردن. نمونه‌های اولیش هم خود خالد بن ولیده. خالد خیلی وقتی آمده، اول کسی که فتح ایران رو به خرج داده دیگه، سال 13-12-13 اول کسی قبل سعد بن ابی وقاص اومده حمله کرده به مناطق تیسفون که همین منطقه مدائن و اینا باشه، تو اولین فتوحاتی که مسلمون ها وارد مناطق عراق شدن با خالده اونجا آمده. بعد اون داستان مالک بن نویره که خب داستان عجیب غریبی هم هست که اتفاق افتاده، ولی داستانش تو جنوب اونجا ظاهرا ابوبکر باش نوشته بوده هر کی گرفتی خلاصه کاری بکن که دیگه چش همه بترسه. اونم دوست نقله هم از کوه فرد میکرده پایین، هم آتیش میزده، هم هر کار میکرده، مسلم میکرده، یعنی خیلی نوع. بله به نظر من حتی اگر بریم تو چیز داعشی ها بعید نیست که داعش برای دفاع از رفتارهای خودشون به اینجور استنادات تاریخی توجه بکنن و بعضا از اینجور شواهد تاریخی مستند بر خودشون پیدا کنن. خالد این کار کی کرده؟ اینه آتش میزده، از اینجور امور داشته؟ نه، سوال جواب نمیدیم، بذاریم بریم جلو. حالا بریم جلو. ایزر گفتم حالا بحث شما این داستان، حالا میگم قصه وارد تاریخ بشید، نه من خیلی هم قصه بلدم، نه هم همه جورم نقل تاریخی بود. ببینید این مورد بوده، اینکه این لسان بوده در هر صورت. حالا این اصحاب اخدود یه سوال مهمی مفسرین دارن که حالا این اصحاب اخدود اون کسایی هم که سوختند یا کسایی هم که سوزاندند؟ ظاهرن قتل اصحاب الاخدود چون لسان نفرین و تلخیص به حاکمان میخوره، یعنی صاحبان این در حقیقت گودال ها. حالا ما الان بحثمون فقط به مناسبت این اخدود رو چون ازش یاد کردیم و قصه احادیث رسیدیم به این اشاره کردیم، یه آیه دیگه هم به همین وزن خدر لا تسعر حد کس ناس حدن، دوباره یعنی همین روی لناس و لات و سعر حد که لناس، این سعره به معنای روی گرداندن با ناز و فخره، یه در حقیقت گونت و حدت رو به مردم بر نگردند با فخر این کار نکن. خب بعد فرمودن و فرقه ها فی صحوب بیده ها و اخادیده ها، پس این کوها رو، این در حقیقت ینابیگ رو، این آبهایی که اول تو دل کوها بود و بعد توسط نهرها به وجود اومده بود، این نهرها رو جاری کرد. به این بیان آیه شهیدی این فرقه ها رو روان کردن معنا کرده، گفتم ترجمه آزادی است از این روان کرد اینها رو در زمین های دور و هموار دشته ها و گودال های بزرگ، چون به هر حال هر چی از بالا حرکت میکنه به سمت پایین میره، آب به سمت پایین میره. مثلا خود ایران 7 آبریزگاه بزرگ داره دیگه، ما در ایران 7 تا نقطه‌ای داریم که آبها همه از اونجا میان داخل جمع میشن. شما نه شکاف نیست نکنید، الان یه فلات مرکزی داریم، این کوههای اطراف آباش همه میان از کل کشور ایرانو بالای بلندترین نقطه کوهاش قطره آب ول بکنید به کدوم بر میره؟ کجا میره با میسته؟ دیگه از اون بر پایین‌تر نداریم. 7 تا حوزه داره، 7 تا حوزه آبگیری داره که داریم. یه سریش بیرون میره، مثلا شما اگه فرض کنید اون بر زاگرس بریزید آبا میره طرف عراق، این طرف برای بسیاری از مناطق شما تو ارتفاع کرکس اونا بریزید آب از اون بر میره طرف فرض فهمه ترکمنستان. یه سری هم داخلی داریم، آبای سرزمی هفت حوزه داریم که حالا بحثای آبیش در جای و بعد می فرمایند و عدل حرکاتها به راسیات من جلامیدها و زوات شناخی به شم من سیادیخ سیاخیدها. بعید می دونم اینش عرب آب نکشیده ای هم این رو بدونه کتاب لغت بتونه معنا کنه. عدل یا در بعضی از نسخ داره عدل، من تعدیل کردن، تنظیم کردن، داره در حقیقت بیان میکنه مطلب دیگری رو در رابطه با مسائل زمین شناسی. اون بحث آب که تمام شد، در اینجا حضرت اشاره میکنن به این که اگر کوها نبود حرکت زمین چگونه بود؟ یعنی چند یک زمین حرکت داره. این نکته مهم نیست، در اون روزگار حرکت وضعی زمین به دور خودش شناخته شده نیست. حرکت زمین این که این حرکت تنظیم شده و تعدیل شده است، این خودش نکته مهم نیست، البته به شرطی که حرکاتها رو به زمین بزنیم، و الا اگر حرکاتها رو به ینابی و اون نهرها بزنیم بحث نوع دیگه میشه که حالا میشه. معمولا شارحین این گونه گرفتن، گفتن آخون زمین کوها تعادل زمین، ما اگر جرم زمین میدونید، اگر جرم زمین از این چه هست یه ذره کمتر بود یا یه ذره بیشتر بود، ما در این نقطه از آسمان نبودیم، یا نزدیکتر به خورشید بودیم یا دورتر. دوری و نزدیکی ما به خورشید فرع یک اون حرکت اولیه است، داره به هر علتی پدید آمدیم، یعنی به صفر اون سرعت اولیه است، و دومی جرم زمینه. همین الان اگه زمین با هم جرمی که داره با این سرعتی که داره اگه وزنش کم بشه، این باعث بشه که از خورشید چی بشه؟ دورتر بشه. خب دورتر که بشه طبیعتاً قول آقا چگالیش، اگه کمتر بشه یا بیشتر بشه، این باعث میشه که سردتر بشه، قابل زندگی نباشه. نزدیکتر بشه دور آتش بگیره، گرمای بیشتری بشه، بازم قابل حیات نباشه. در وقتی از الان فکر کنم در همین ستاره بهرام که همسایه‌مون هم هست، مثلا روزهاش به 34 درجه زیر صفر میرسه، شبهاش روزهاش هم به حدود 234 درجه سانتیگراد میرسه که اساسا قابل حیات نیست. این که زمین دارای این حجم از حرارت و برودت که قابلیت سکنا رو برای انسان فراهم آورده، نتیجه این جرم شه. خب طبیعتا این هم نتیجه اصل بار جرم شن بر کوه هاست دیگه، که کوه ها این رو به حجم به دوش دارن. لذا اگر این رو بگیم، این عبارت حضرت اشاره به اینه که میگن حرکت زمین به وسیله این کوه ها متعادل شده. متعادلم در حقیقت تعدیل شدن، یعنی بین افراد و تفرید. اگر یه ذره گرمتر بودیم اون برتر بودیم، یه ذره سردتر بودیم اون برتر بودیم، دیگه تعادلی درش نبود. اما ممکنم است که حرکات ها رو به آبها بزنیم، به اینکه این رودخانه ها در حقیقت به سبب کوها و این ثابتات هستند که اینها متعادل میشن، نه سرعت زیادی برمیدارن نه سرعتی بر نمیدارن، هر دوش میشه زد. خب بومیش البته اولیش طبیعتا معنای لطیف دارید. راسیات یا رواسی، قبلا راجبش مفصل صحبت کردیم، راسیه معنی ثابته، رسو یعنی ثبات، و عبر هم میگن علت این که به کوه میگن ثابت، یکی از اون قله کوه رو میگن راسیه کوه، میگن علتش اینه که ابرها به اونجا که میرسن ثابت میشن میبارن، یعنی یکی از عوامل ثبات ابرها است که میگن راسیه. خب قرآن هم داریم که علنا فیها رواسی شامخات، که قبلا به این اشاره کردیم. یه تعبیر هم دارم، قدرون راسیه، یعنی یک دیگی که تکون نمیخوره، اینقدر گلیت که تکون نمیخوره. پس معنای راسیات به معنای ثابتات، دوستایی که تکون نمیخورن، محکم مستحکم. جلامید جمع جلموده یا جلمود. نوعا کتاب ها جلمود ضرب کردن، ولی جلمود هم بعضی از کتاب های لغت دارن به معنی صخره. اون وقت این اگه باشه من بیانیه میشه، عدل یعنی تعدیل کرد، تنظیم کرد. جلاجه خود عدل قبلا چون صحبت کردیم دیگه ریشه شو باز شکافی نکردیم، حرکات زمین را تنظیم کرد خدای سبحان به وسیله ثابتات، که این ثابتات چی باشن؟ بیان باشن من جلامید الارض، صخره های زمین، جلمود های زمین. این ثابتات زمین تخت سنگ ها و صخره های هستن که مثل کوه، یا نه که مثل کوه، خودشون کوه هم به استوانه. و زوات، و زوات ظاهرن عطف به راسیاته، یعنی عدله دوباره تنظیم کرد حرکات زمین رو به وسیله زوات شناخی به شم. صاحبان شناخی به شم که توضیح میدید، شناخی جمع سه تا لغت شنخوب، شنخاب و شنخوبه یا شنخوبه، جمع شنخوب و شنخوبه و شنخاب به معنای اونم بالای کوهه، قله کوه. لغت میگن شناخیب، به لغت خیلی لطیفی هم نیست، البته حتی خه و ساد و اینا دوست باشه داله بر سختیه اون لغت از نظر اشتقاقی ها، کسایی که به طبع ابن جنی تو این بحث بحث دارن، مثل ره که عرضه باشه داله بر روان بودن و لینته، هر جا خیب و ساد و این چیزا باشه داله بر زمختیه که اون بالا هم خب خیلی چون زمخت رو سسته. رجلون شنخب هم یعنی قد بلند، چون بلند قده گفتن رجلون شنخب. شم جمع اشمه، اشمه یعنی بلند مرتفع، یکی از معنی دیگه شم بخشنده است و مؤنثش هم شماه. شمایش و مو هم فعلش اگر به کار بره یعنی ارتفع، اعلا بلند شد، مرتفع شد. اشم به معنای طویل هست، به معنای جبل هم هست. کلن شم جمع اگر اشم بگیریم یعنی جبال معنا میده، بلندها هم معنا میده. یه معنی دیگه هم داره اشمه که دوباره پیدا کنایه به کار رفته و بعدن فعل شده، به معنی با فخر فروشی راه رفتن. سیاخید، سیخود که جمعش میشه سیاخید، بر وزن نوشتن محمود، این سنگ سخته و گفتن سماعون سلغه، سخرتن سما، اون روایت معروفی که دبیب و شکر فی امتی اخفا من دبیب نملت سودا علی سخرت سما لیلت زلما. سما به این معنی که صدای پای شرک در میان شما ها، یعنی اینقدر یواش میان، حواستون نباشه چپ برید مشرک میشید. از دبیب این صدای پای، دبیب و نملت سودا، از یک صدای پای یک مورچه سیاه، علی صخره سما و یک صخره سخت در لیلت ظلما، یک شب تاریک. قبلا یه توضیح راجعش داده بودیم که خود روی صخره سخت رفتن صدا نمیده، روی روزنامه سوسی روزنامه را میره صدا میده، ولی روی صخره را داره صدایی نمیده. به این معناست که میگه صداش هم چی در نمیده. خب با این حساب می‌فرمایند که عدل حرکات زمین رو یا اون حرکات ینابی رو تعدیل کردن به وسیله راسیات که چیا باشن؟ ثابتات باشن، که این ثابتات بیان باشن از جلامید الارض یعنی صخره‌های زمین. و به وسیله چی دوباره تعدیلش کردن؟ به وسیله کوها. کوها چه خاصیتی دارن؟ چه صفتی دارن؟ میگه ذوات شناخی بند، اینا صاحبان قله، صاحبان بالای کوه، که اون قله ها شناخی، قله ها شمن، این قله ها بسیار مرتفع و بلند بند. خب این ذوات شناخی چیان اونا بیان باشن دوباره از صخره‌های بزرگ من بیان ذواته اون چیان که صاحب شناخی و عشم من شناخی و شم من اونا چیان؟ اونا سیاخی. خب این تعبیری که در این باره دارن حتی با این لسان مطلبی که میفرماین میگن که ما این زمین رو در به سبب اینها به سبب این کوها تعبیر کردیم. تعبیرش هم گفتم از دید زمین شناسانه میتونه امروزه حرکت وضعی زمین و جایگاهش نسبت به خورشید باشه. اما اگر ها رو به کوها گرفتیم خب طبیعتا اون وقت باید بگیم که به چیز گرفتیم، ها رو به ینابی گرفتیم، چشمه ها گرفتیم به این لسانه که خود این چشمه ها وقتی حرکت پیدا میکنن از بالا چون میخواد از تو کوها حرکت بکنه، اگه نبود که جلوش اینها باشن این سیل همه رو برمیداشتی بود. خود اینها که میاد برخورد میکنه، این کوها دیدید برخورد میکنه در حقیقت به این کوهای دیگه، به این صخره ها، به این صخره های سفت و این صخره ها مانعه، از این میشه که اینها تند حرکت بکنن، لذا تعدیل میشه سرعتشون، حرکتشون تعدیل میشه، یعنی حرکتشون حرکت منظمتر و آرامتر میشه. بعد میگن فسکنت من المیدان، که حالا این تیکش رو میتونیم بخونیم که جلوتر بریم، پس زمین من المیدان ساکن شد. میدان از ریشه میم و یا و دال ماده میدن و میدانن این تحرکه داره تحرف بود. سکنت فاعلش ارضه، زمین از حرکت ایستاد ساکن شد، یعنی به چه معنایی؟ به معنی از اضطراب در حرکت. ماده این تحرک با اضطراب به هر طرف، مثل کشتی که به دریا میفته چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد، این طرف اون طرف رفتن، این تحرک بی سر و صاحب بودن، تحرک مضطربانه. ماده ترم تحرکی نیست، تحرک بی دلیله. این در قرآن هم انتمیده بکن داریم، همین آیه که خوندیم الغافل حرزه رواسی انتمیده بکن، میگه ما این کوهای بلند رو الغا کردیم، نمیگه خلقم کردیم، نمیگه جعل کردیم، اینو محبت بش، یعنی ما اینا رو قرار دادیم که انا با توجه به شما اینها رو الغا فل عرضه رواستی، اما کوها رو در زمین قرار دادیم برای چی؟ انتمیده بکن، برای اینکه زمین برای شما چه کار نکنه، اضطراب نداشته باشه. ادامه اون مطلبی است که قبلا گفتم، زمین مضطرب باشه، یعنی اگه اینها نبودن زمین تحرک نامنظمی داشته، زمین تحرک ثابتی وجود درش نداشت. از لغت این میدان مائدم هست، البته ظاهرن هیچ تشابهی نمیشه براش با بحث ماده به دست آورد که به چه اضطراب باشه، حالا به چه لسان به مائده میگن، حالا مائده آخه منش صفه نیست، منش ظاهرن قضای داخلش رو میخوری لابد بالاخره، یه چیزی میگم اگه بخواید بچه شبه خیدا کنید به جوری در. حالا فسکنت من المیدان، چرا؟ لرسوب الجبال فی قطع عدیمه ها. عدیمه قبلا مفصل راضی و صحبت که این پوست، یعنی پوسته زمینه، عدیم یعنی پوست دباغی شده البته، ولی به پوست زمین هم میگن عدیم زمین، که اون صفره بیت لطیفش هم هست که عدیم زمین صفره عام اوست، یعنی روی زمین پوسته زمین سفره عام اوست، این سفره خداوند برای همه انداخته، عدیم زمین سفره عام اوست. این قطعه ها، این کوه ها چون رسوب پیدا کردن، رسته به این سنگین شد و پایین دار، تو فارسی هم رسوب خیلی معروفه، کوه ها در قطعه هایی از پوسته زمین فرو رفتن، این فرو رفتن کوه ها باعث سکنت من المیادین، من المیدان، باعث سکون از حرکت و اضطراب شدید شد.
این باعث میشه که چشمه هایی که حرکت مجدانی دارن به این قسمت پایین کوه، یعنی توی آرامش قرار میگیرن.
چشم البته میدانی حرکت نداره.
چرا آبش این سکنت زمین خیلی بخوره به یعنی نظرم خیلی بهتره به زمین
بخوره؟ آخه اصلا چشم سکنت سکنت پیدا نمیکنه. نه به نظرم در آبهای درونی اصلا به همچین استراب توشون نیست. شما بگیم آبهای درونه اونم میاد اینجا میزنه بیرون، اونم که نمیاد سکنت به نقیدان نیست که اونجا که جمع نمیشه، باید چیز سکون درش بری، سکونش اون جاری میشه. گفتش که برکه جاری، گفت آقا برکه که جاری نمیشه که اینجوره. پس سکنت من المیدان از زمینه که از میدان ساکن میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کوها مثل میخ ناکنید. نکته لطیفی که داره اینه که برعکس داره به نوعی تشریح میکنه، چون ما به بیانی که گفتیم خود حضرت گفتن کوها از زمین جوشیدند، ولی حالا اینجا داره از اون بر تشریح میکنه، مثل این میخایین که میکوبن. میگه این جبال رو در قطع ارض، جبال رو در قطعهای زمین کوبیدن، رسوب دادن. یعنی که انه این کوها نقش چی رو دارن؟ نقش میخی دارن که زمین رو ساکن کردن، از حرکت باشن، به تعبیر مثل لنگر شدن. حالا ادامه شدید.